به نام خداوند باران و تگرگ، تپش های باد و نفس های برگ. سلام شنونده دوست داشتنی رادیو دمنتور، خیلی خیلی خوش اومدین به رادیو دمنتور ویژه پاییز. امیدوارم که حالتون خوب باشه، مدرسه، دانشگاه، سر کار، همه چی بهتون خوش بگذره. امیدوارم دانش آموز بهتری هم باشین نسبت به من. من آدرس و مسیر کلاس تا دفتر رو مثل کف دست حفظ بودم، اون موقع از بس رفته بودم. قبل از شروع رادیو اجازه بدین که ایام محرم رو بهتون تسلیت عرض کنم و امیدوارم انشالله دعا و عبادت هاتون قبول شده باشه انشالله. همونجور که احتمالاً بدونید و ممکنم هست ندونید، تو فصل پاییزیم. پاییزی که واسه یه عده ملال انگیزه، واسه یه عده شاد و روح انگیزه. پاییز فصل زیبای سادگی، موسم عشق و دلدادگی و اینجور چیزا که خودتون دیگه بلدید. این روزا هوای سراسر کشور بارونیه، ایشالله هوای دلتون بارونی نباشه. تهرانم چه بارونی میاد دلتون نخواد، ولی من الان اومدم در یک فضای باز دارم رادیو رو اجرا میکنم که شما حس این بارون رو بگیرید. البته وقتی میگم فضای باز، مثلا خیال نکنید یه جای خیلی باحال و با کلاس، نه، پشت بوم خونه خودمونه. بله، پشت بوم خونه خودمونه و لامپ هم نداره و منم نمیتونم از رو متن بخونم، مجبورم از رو ذهنی همه اینا رو حفظ کرده بودم. خیلی سخت، ولی از هر چی که بگذریم از رادیو دمتر که نمیتونیم بگذریم.
حاجی یه لحظه نگهدار، یه لحظه وایسا.
بله، شما اصلا کی هستین تو آیتم مدیر کل رادیو وخومه وارد شدی؟
من کوروش کبیرم، همون که هی ملت به اسم من جمله میگن.
آها بله، کارتون؟
من میکسرم. سروش اول رادیویی، چرا ملت رو دپرس میکنی؟ الان نگاه، همه قیافه ها دپرسن. بذار یه آهنگ بذارم شادش کنیم بره.
نمیدونم مثلا چه آهنگی، بذار ببینیم. قطع کن. اصلا حالمو گرفتی، اصلا نبین، اصلا دیگه از چشم افتادی نبینمت. برو.
نه اشتباه شد، این نبود. سب کن یکی دیگه باز کنم. نه آقا، این یکی با حال قول میده.
خب حالا که اصرار میکنیم یکی دیگه آهنگ بده. ببین این بد باشه از همین بالا پشت اون که خودم هستم میندازمت پایین. پخش کن ببین.
حله.
این شد یه چیزی. امروز تو رادیو دمنتور براتون خلاصه بگم چی داریم، از دکلمه، از بررسی فیلم جانوران شگفت انگیز، مسابقه خیلی قشنگی داریم که من خودم خیلی حال کردم، یه مسابقه خیلی جالب داریم شاید برای اولین بار در سرتاسر جهان، با امید کورات هم صحبت میشیم، حتی ما نمیشیم چون خودشون حرف میزنن و ما گوش میدیم، و این وسط هم یه سری چیز میزای ریز و مفید و سرگرم کننده و داری. پس علاوه بر این که آب دستتون رو میزنین زمین، کمربنداتون رو محکم و سفت ببندین چون میخواییم به دنیای جادو سفر کنیم. اوه من گفتم میخواییم به دنیای جادو سفر کنیم، میساق باورش شده چمدون گرفته. روژان این کرمه زد آفتاب چیه گرفتی دسته دارم؟ ما هر جایی هم بریم من آفتاب نداره، تو خیالت راحت باشه. اما اگه اجازه بدین دیگه رادیو شروع کنیم. خیلی من حرف زدم، امروز رادیو میادی مختصره که نه حسه شما سر بره نه حسه شما سر بره. اولین بخشی که میخوایم بشنویم با صدای خانم فوجانه که الان با اصرار من دیگه کرمه زد آفتاب و گذاشته زمین و چسبیده به آیتمش. یه سری جمله میخونیم از بزرگان در مدرسه و دانشگاه که ببینیم که چند تکلیف کنیم. بریم گوش بریم، خیلی جالبه، بعد دوباره برمیگردیم.
یه سلامی میکنم به همه شنونده های خوبه رادیو دمنتور. با یه آیتم بی‌نامونشون در خدمتتون هستیم که اسمش هم نمیدونم. اعتراضم دارید زیر سر سروشه، برید از اون یقه اونو بچسبید. خب میریم سراغ آیتم. یه سری جمله است میخوام براتون بخونم از نویسنده های مختلف درباره درس و دانشگاه و مدرسه و از اینجور چیز هست. اولیش از مارک توینه میگه که هرگز اجازه نمیدهم مدرسه رفتن جلوی پیشرفتم را بگیرد. خیلی جمله خوبی بود، موافقیم باش. میریم سراغ جمله بعدی از آنتوان چخوف. دانشگاه تمام استعدادهای افراد از جمله بی استعدادی آنها را آشکار میکند. و جالبه جالبه. آنتوان شوپنهاور میگه وقتی که وصف این عجوبه های دانش و فضیلت دانشگاهی پرهیبت را میشنوم گاهی به خود میگویم آه، برای اینکه بتوانند زیاد بخوانند ناچار بودن چقدر کم فکر کنند. آنتوان دوسنت اگزوپری میگه که شما را به خدا بی خودی وقت خودتان را سر این جریمه های مدرسه به هدر ندهید، این کار بیهوده ای است. نه واقعا نظرش چی بوده درباره این جمله؟ فکر نکردی خب مثلا جریمه های مدرسه را جواب ندیم تو میخوای بیا جواب معلم ها را بدی؟ نه واقعا. ویکتور هوگو میگه هر آموزشگاهی را که باز میکنی در زندانی را بسته ای. بنجامین فرانکلین میگه تجربه مدرسه ایست که دانش آموزان خود را با بهای گران بار می آورد. رئیس سابق دانشگاه بیل میگه همیشه با دانشجویانی که ای و بی میگیرن همون 19-20 خودمون منظورش بوده مهربان باش. شاید یکی از آنها استاد شود و به دانشگاه برگردد. با دانشجویانی که اف میگیرند هم مهربان باش. شاید یک روز یکی از آنها برگردد و یک آزمایشگاه 2 میلیون دلاری برای دانشگاه بسازد. نمیدونم چی بگم. اف میگیره میاد آزمایشگاه میسازه، بعد ای و بی گرفته میاد مثلا تهش استاد میشه. جالبه دیگه این چیزا هم. چی بگیم والا؟ این بود آیتم ما.
اما اگه براتون سوال شده که سطح ادبی خوانی در کشور من چرا مثلا آیه همسایه طول میدم، اگه سطح کتاب خونی و ادبی خونی و این چیزا از خودم داره بودم ادبی خونی و تو کشور ما چجوریه و اقشار مختلف، نمیدونم دانشجوی این رشته دانش اون رشته، نمیدونم کتاب خونه دار و و اینها چطوری کتاب میخونن، چی میخونن، چقدر میخونن، اصلا میخونن، اصلا میدونن کتاب چیه، خیلی میخونن، تمام فانتزی ها رو خوندن یا غیره. ما یک تحقیقات گسترده میدانی اگه میدونین چیه به عمل آوردیم که با تشکر از خانم مروارید، خانم راهیندا، خانم غزاله و سایر عزیزانی که در به عنوان شنونده با این سه عزیز مصاحبه کردن که خودشون اسمشون رو میگن در آیتم، همچنین از آقای حافظ برای پاره از هماهنگی ها. بله حافظ جان وظیفه پاره از هماهنگی ها رو به عهده داشتم. بریم اینو گوش بدیم و من که خیلی حال کردم دیگه، امیدوارم شما هم حال کنید.
خب سلام، امروز ما اینجا هستیم تا با چند تا از دوستامون، آدم هایی که تو خیابون ها میرن و میان، همه آدم هایی که دارن زندگی میکنن صحبت کنیم و ازشون درباره کتاب ها بپرسیم. من اینجا در خدمت یکی از دوستامون هستم که اگه دوست دارن میتونن خودشون رو معرفی کنن.
سلام میکنم، سحر هستم.
سلام، من مهتاب بوداغی هستم، در خدمتون هستم.
به نام خدا آرزو اسمی.
خب میشه خودتون معرفی کنین؟
من مهدی میرزاخرم از کرمان، دانشجوی اتاق نامه.
مهسا دهقان هستم از شیراز، دانشجو پزشکی.
فاطمه پزشکی میخونم، ترم 3.
در خلال یکی از دانشگاه خوب هستیم، میخوایم در مورد کتاب و کتابخونی و فانتزی با همدیگه صحبتی داشته باشیم. میشه خودتون رو معرفی کنید، سنتون رو بگید؟
مریم یوسفی هستم، 18 سالم.
چقدر در مورد کتابای فانتزی اطلاعات دارید؟
اولین متن فانتزی که خوندم هری پاتر بود، کلاس سوم دبیرستان بودم. بعد از اون دانشجو خوندم سرزمین اشباح، دیگه 90 با شیاطین. کتاب دیگه هم بودن تکجلدی، حالا اصلا به صورت متن.
آخرین کتابی که خوندم جلد دوم فکر کنم نبرد شیاطین دارنشان بود، حالا اسمشو قشنگ نمیدونم، ولی خوب بود کتابش. جلد اولشو خیلی دوست داشتم، ولی جلد دومش میگفتن ادامه همون داستانه، ولی داشت داستان دیگر رو تعریف میکرد، واسه همین از اون داستانی که داشت تعریف میکرد خوشم نمیاد، جذابیتش رو واسم از دست داد، دیگه وسطش نخوندم.
همین دوتا.
چقدر در مورد کتاب های فانتزی اطلاعات دارین؟
خوندم بچه بودیم یه سری چیایی میخوندیم، دلتورا رو خوندم، دیگه دارنشانا رو خوندم، دیگه آتش دوز خوندم، هم اینا رو خوندم.
ماهی چقدر کلا مطالعه میکنیم؟
من سعی میکنم تقریبا هفته 3 ساعت رو حداقل خوندن کتاب اختصاص بدم.
هر چقدر کتاب دستم بیاد سعی میکنم همون وقت بخونم، معمولا به طور متوسط ماهی 2 تا کتاب. البته بسته به حجم کتاب هم داره، اگر کتاب حجیم باشه مسلما بیشتر طول میکشه، ولی سعی میکنم هر روز مطالعه داشته باشم.
خب شاید تو ماه 2 تا کتاب، 3 تا کتاب تقریبا.
شما در هفته یا ماه مثلا چقدر کتاب میخونین؟ چه زمانی رو به کتاب اختصاص میدین؟
من همیشه سعی میکنم توی یک هفته یک کتاب رو بتونم تموم کنم، ولی بستگی داره، گاهی خود توی یه هفته بیشتر کتاب میکنم.
در مورد هری پاتر صحبت کنیم، نظرتون در مورد کتاب چی بود؟
کتاب وقتی میخونیم که توی سن شروع کنیم بخوندن کلا یه دنیای جدیده، باعث میشه هر لحظه فکر کنی که اگه واقعی بود چجوری میشد. واقعا خیلی خوبه که آدم توی وقتی زندگیش که با سختی مواجه میشه یه حتی یه لحظه کوتاه هم بتونه فکر کنی که دنیای فانتزی وجود داره، جادو، میتونی هر کار بکنی، میتونی یه مدرسه رو مثل هاگوارتس. در کار خوبه،
کتاب خوبی بود به نظر من. جالب از کدوم شخصیت خوشتون میومد؟
شخصیت خیلی شخصیت رو دوست داشتم، هرمیونی رو خیلی دوست داشتم، هری هم دوست داشتم،
یکی یکی هری دوست
داشتم، رونالد زیاد خوشم نمیومد، اسنیپ هم اولش دوست نداشتم ولی از یه جای بعد عاشق شده بودم، مخصوصا وقتی که فیلمش رو دیدم. توی فیلم برام نمیاد قسمت این فیلمش بود، ولی جایی که اسنیپ یه تلیه هری رو با اونو میکنه تو کتابشون، از اونجا واقعا عاشق شدم.
شخصیت اصلیش بود هری پاتر. تا حدودی هم از مدیر مدرسه شون، حالا اسمش الان خاطر ندارم.
دامبلدور.
ژانر مورد علاقتون توی مطالعه کتاب ها چجور گروهیه؟
من بیشتر تو فیلد روانشناسی مطالعه میکنم.
من اصولا همه ژانرها رو دوست دارم، هم حالا تاریخی دوست دارم، هم فلسفی دوست دارم، هم فانتزی دوست دارم، تقریبا تمام ژانرها رو مطالعه میکنم، برام جالبن همشون.
بیشتر تاریخی.
خب یه ذره در مورد کتابی که خوندیم توضیح، مثلا در مورد دانشان نظرتون چی بوده؟
کتاب بسیار قوی بود از نظر بنده، یعنی نه تنها برای نوجوانا مناسب بود، از نظر این جانب برای حتی بزرگسالا هم خوب خوشم اومد، واقعا رو نویسندگیش کار شده.
یه ذره فضاش ترسناک نبود به نظرتون؟ خشن نبود؟ رو روحیه تاثیر نمیذاشت؟
خب ببینیم، به هر حال ایکیا لازم هست. بچه تو فضای مثلا دل تو رول من میخوندم دیگه، واقعا گندش در آورده بود، همش همه چی گل و بلبل، آخرش هم هپی اندینگ، اصلا چیا واقعیت نداره. میدونین مردم باید برن چیا رو تجربه کنن، بچه ها میخوان بعدن برن تو اجتماع، باید بدونن همه چی چی میگن یونیکورن و از چیا نیست، به هر حال باید تجربه کنن یه سری چیایی.
درسته. داستان دلتورا گفتین خیلی هپی اندینگ بودن و اینا، یه ذره تعریف کنید.
من سازگار نبود راستش، قشنگ بود ولی گروه سنیش برای نوجوانا نه، برای کودکان بود بیشتر.
هدف نویسنده از این داستانش به نظرتون چی بود؟
والا حقیقتش من هدفی پشت این اعتقاد و ایچیا رو میخواست بیشتر به نمایش بذاره، مثلا با یه دست دا همین ملت همدلی چرت و پرت. ولی خب اگه یکی دو تا از شخصیت ها جان به جان آفرین تسلیم میکرد، من خیلی بیشتر راضی میبودم از داست.
طرفدار آخرای مثلا ناراحت کننده این پس
روگی هم سازگی خوردم میکنه.
فضاشو دوست داشتم، من کلا نمیترسم، برام این فانتزی بود. اونو از راهنمای شروع کردم بخوندن، اول نوبت شیاطین خوندم که خب هی در حال چند چاپ شدن بود، هی منتظر میموندم که جلد بعدش بیاد. خوب بود، دوست داشتم. اون که هری پاتر یه ژانرش با هم دیگه فرق داشت دیگه، من اولی فانتزی دارم که هری پاتر بود یه دنیا فانتزی بود، آنچنان چه ترسم که نداشت. این جالب بود، من به دنیای واقعی رو به دنیای فانتزی با هم کنار هم دیگه نشون میداد. نشون میداد که یه آدمی که فکر میکردن آدمای عادیان درگیر یه سری مشکلات میشن که تو دنیای مقابل توجیه نیست، دوست داشتم که کار دروازه باز میکرد. خیلی دوست داشتم میتونستم واقعا چیزی تجربه.
بنظرت یه ذره خشن نبود مثلا روحیه بچه‌های؟ خب بالاخره ما تو سنای پایین اینا خوندیم، روحیه‌شون تاثیر نمیذاشت؟
به نظر من روحیه از همون اول مشخصه، یعنی یکی روحیه‌ش خشنه، خشنه من دوست داره، یعنی میگیرم چون روحیه‌ش خشنه اینا رو دوست داره. کسی که روحیه لطیف داشته خودش نمال اینا نمیاد، به خاطر همین لازمه چیزی وجود داشته باشه برای کسایی که نمیتونن همیشه داستانای کلاسیکی با دامنه صورتی رو تحمل کنن، به اون چیزی لازمه که بچه ها همه بتونن دنبال اهداف.
یه سری کتاب کتابای مسئلاته، اسمشون رو میگم ببین کدومشون رو خوندین. هری پاتر، دارن شان، پرسی جکسون، ارباب حلقه ها، هانگر گیمز و نغمه یخ و آتش.
من چون عرض کردم فیلدم بیشتر روانشناسی هست، وقتی هم داشته باشم به خوندن کتابای روانشناسی اختصاص میدم. تو داستان خیلی تا الان تو اون زمینه مطالعه نداشتم. البته تمام اینا که شما گفتیم مسلماً از بعضیشون فیلم ها ساخته شده، ولی من متاسفانه کتابش رو نخوندم. گرچه خوندن کتابش ترجیح میدم کتابش رو بخونم، ولی از بین این اسامی که شما گفتیم من فیلم هری پاتر و ارباب حلقه ها رو دیدم، فیلمشون رو دیدم، کتابشون متاسفانه مطالعه نکردم.
نون از وقتی که به ما دادین لطف کردین و مرسی.
خیلی ممنونم از
وقتتون،
متشکرم. خب ممنونم،
خواهش میکنم،
تشکر، مرسی دوست داریم.
یعنی این شیرازی ها چقدر خوبن، آخه چقدر خوبین شما، خدا شکر که من شیراز دنیا اومدم. اما واسه اینکه حالا هوامون عوض بشه، انقدر خندیدیم، یه دکلمه واقعا اینجوری ملایم و قشنگ رو خانم مروارید آماده کردن، دستشون درد نکنه، زحمت زیادی کشیدن برای این دکلمه، مثل سایر اعضای رادیومون البته و خود من آها به من یه متن دادن که میثاق میگه که حاجی یادت نره پنج بار از من تشکر بکنی. بله این اولین بارش آقا میثاق عزیز. بله تشکر میکنم از میکسر عزیزمون میثاق که خدای تا اینجام یه میکسر خیلی جذابی انجام داده، از این به بعد هم پولاک کرده. بله تشکر کردیم آقا میثاق. در ادامه هم چهار بار دیگه من قول میدم بگم. دکلمه رو میشنویم، فقط میدونم که یه بخشش مال خانم فروغ بغش رو نمیدونم.
پاییز بودم، کاش چون پاییز خاموش و ملال انگیز بودم. برگ‌های آرزوهایم یکا یک زرد می شد، آفتاب دیدگانم سرد می شد، آسمان سینه‌ام پر درد می شد. ناگهان طوفان اندوهی به جانم چنگ می زد، اشک‌هایم همچو باران دامنم را رنگ می زد. به چه زیبا بود اگر پاییز بودم، وحشی و پرشور و رنگامیز بودم. شاعری در چشم من می خواند شعری آسمانی، در کنارم قلب عاشق شعله می زد، در شرار آتش دردی نهانی نغمه من. همچو آواری نسیم پرشکسته عطر غم می ریخت بر دلهای خسته. پیش رویم چهره تلخ زمستان جوانی، پشت سر آشوب تابستان عشقی ناگهانی. سینه‌ام منزلگه اندوه و درد و بدگمانی. کاش چون پاییز بودم، فصل زردی، فصل باد وحشی، فصل شاعرهای پیر، فصل نقاشان بی نظیر. کس چه می داند؟ شایدم بس دلگیر. آدم ها یادشان می رود که تو رسم عاشقی را یادشان داده ای، دست در دست معشوقه دیگر پا بر روی برگ‌هایت می‌گذارند و می‌گذارند. تنها یادگاری که برایت می‌ماند صدای خشخش برگ‌های تو بعد از رفتن آنهاست. ناراحت نباش پاییز، این مردم سال هاست به هوای بارانی می‌گویند خراب.
شانه آشنایی
مدتی دیگه قراره یه فیلم از روی کتاب جانوران شگفت انگیز و زیسکان ها نوشته خانم رولینگ که من هیچ وقت این کتابو نخوندم ولی فکر میکنم با توجه به اینکه فیلمش ساخته شده داره میشه باید برم بخونم. قرار شد که خبرش من که قرار ساخته بشه، فقط قرار شد که سگانه بشه. بعد بازیگرش هم که انتخاب شدن که کاملا سایت دمنتور شما در جریان ریز اخبار این فیلم قرار داده. اما خب یه سری تا جست و گریخته بوده تا چند سال این اتفاق افتاده و حالا خانم راهنده با همکاری مهدی عزیز برای ما کلن جمع کردن در قالب یک پکیج استثنایی جمع کردن این موضوع رو و ما گوش بدیم و واقعا اطلاعاتی چیزی که من خودمم نمیدونستم و خود راهنده هم حتی نمیدونست قبل از اینکه اطلاعاتو جمع آوری کنه بریم بشنویم. بسیار بسیار مفیده.
در وفایت شده ستم به یارم
راهین، تونستی جایی خبرشو پیدا بکنی؟ زده چقدر مونده؟
تا جایی که من میدونم یه چیزی نزدیک 1 سال تا 13 ماه به پایان پروژه فیلم باقی مونده.
از داستانش چی؟
داستان در شهر نیویورک و 70 سال قبل از شروع داستان هری پاتر داره اتفاق میفته. یعنی حتی یه چیزی نزدیک 20 سال قبل از تولد ولدمورت.
آها، قرار شده ادی ردمین به جای نیوت اسکامندر بازی کنه. بعد از طرفی حرف شده که میخوان کیت بلانش هم بیارن. دختره بود تو سیندرلا با هلن بونم کارتر بازی میکرد.
خب نیوتن آرتمیس سیلمون نیوت اسکامندر در سال 1897 به دنیا آمده و مثل همه جادوگرها در 11 سالگی وارد هاگوارتس شده. نمیدونم میدونی یا نه، اما اسکامندر یک هافلپافیه. اون بعدها کارشناس حیوانات جادویی میشه و حتی این درس رو در هاگوارتس هم تدریس میکنه که خب بعدن از هاگوارتس حذف میشه. نیوت که الان بازنشسته شده با همسرش پورتو پنتیا در دورست زندگی میکنه و نوش رالف با لونا لافگود ازدواج کرده و فکر کنم برای جالب باشه بدونی که اونا الان دو تا پسر دوقلو دارن. چه اسمایی میذارن ملت روی هم؟
جان نیوتن چی؟ اون یکی چی بود؟ پر چی؟ یادم بلدور. نه قرار ما اینا رو بعدن حفظ کنیم؟ حالا اینا رو بذار کنار، گفتی تو نیویورکه دیگه و همه بازیگراش وقت بریتانیایی هست. ایدی بجز ایدی ردمین، کاتلین واترستون و آلیسن سادول هم بازی میکنن. اینا بازیگره اصلی هست جای نیوتن اسکامندر. اون دختره گفتی زن اسکامندر رو خواهر زنش بازی میکنن. بعد حالا همه اینا به کنار، آلیسن سادول اصلا شاعر و خواننده است. تا حالا بازی نکرد، این اولین بازیشه. میدونی اینا چجوری میخوان سه تا داستان پشت سر هم بذارن؟ اصلا این کلن دو تا داستان دیگه خبرش اومده که قرار چی باشه؟
خواهر زنش نمنه؟ خب اینطور که من متوجه شدم سناریو به دو قسمت تقسیم میشه. بخشش درباره اینه که نیوتن نمیدونم چی یه کتاب می نویسه به اسم جانوران شگفت انگیز و زیستگاه اونها که تو این کتاب 85 موجود جادویی رو بررسی میکنه. اسکامندر این اطلاعات رو از طریق مشاهده مستقیم و مطالعه میدانی در طی گردش های دور و درازش در 5 قاره به دست آورده و و جالبه که بدونی که 47% این موجودات مال آسیای شرقی هست. کتاب نیوت اسکمندر در سال 1918 توسط مردی به نام آگوستوس ورم، بله با تو نبودم امیر خان، آگوستوس ورم چی میگفتن؟ آها، کتاب نیوت توسط این آقای ورم به کتاب فروشی آبسکورس ارائه میشه، ولی تا سال 1927 اجازه انتشار پیدا نمی کنه که در طی این 9 سال نیوت تجربه انواع و اقسام درگیری ها با انتشارات های مختلف رو به کلکسیون تجربیاتش اضافه میکنه، تا حدی که شایع میشه اون با 5 نفر هم دوئل کرده که حتی یکیشون صاحب ابرچوب دستی بوده، که البته معلوم نیست اون کیه و نتیجه اون دوئل هم چی میشه. بخش دوم سناریو به سالهای کار نیوت اسکمندر در وزارتخانه سحر و جادو پرداخته، یعنی بخش آرام زندگی اونو به تصویر کشیده و از جمله این که نیوت قوانینی مثل منع تعقیب اژدها و جامعه ضد گرگینه رو هم به تصویر رسونده.
راستی من مثلا از این نفر یه جایی خبر خوب بگیرم، از قرار معلوم برای شروع فیلم قرار صحنش با دامبلدور باشه، اینجوری که نشسته پشت میزش بعد داره مقدمه کتاب جانوران شگفت‌انگیز و زیستگان‌ها رو مینویسه، بعد حالت دوربین از بالاست، خود صدای دامبلدور هم که انگار مثلا تو ذهنش داره کلمات رو میخونه. حالا البته هنوز معلوم نیستش که این شروع همین بمونه یا قرار تغییر کنه، وارنر براس چیزی نگفته. راستی من مثلا از این نفر یه جایی خبر خوب بگیرم، از قرار معلوم برای شروع فیلم قرار صحنش با دامبلدور باشه، اینجوری که نشسته پشت میزش بعد داره مقدمه کتاب جانوران شگفت‌انگیز و زیستگان‌ها رو مینویسه، بعد حالت دوربین از بالاست، خود صدای دامبلدور هم که انگار مثلا تو ذهنش داره کلمات رو میخونه. حالا البته هنوز معلوم نیستش که این شروع همین بمونه یا قرار تغییر کنه، وارنر براس چیزی نگفته. راستی چیزی تونستی درباره جادوگرای آمریکایی پیدا کنی؟ آخه رولینگ اینطوری گفته که جادو توی آمریکا فقط بین افرادی میگرده که اصالت آمریکایی دارن، یعنی یه جورایی همشون اصیل زادن.
جادوی آمریکا، راستش منم خیلی اطلاعاتی در موردش به دست نیاوردم، ولی تا جایی که من فهمیدم آمریکا سومین نسلیه که جادو درون خونشون دیده شده. این جادو به خاطر تلسمی که از دوران باستان به اونها رسیده در خون اونها محصور شده و فقط به اصیل زاده های آمریکایی منتقل میشه، یعنی کسانی که پدر و مادر آمریکایی و جادوگر داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی اگه یه جادوگر آمریکایی با یک جادوگر ماگلزاده یا یه ماگل ازدواج بکنه، یا با کسی که خون آمریکایی توی رگ‌هاش نیست ازدواج بکنه، جادو از نسلش بیرون میره، یعنی خودش همچنان میتونه جادو کنه ولی جادو به بچه‌هاش منتقل نمیشه. به نظرم آمریکا جای خیلی مناسبی برای سالازار اسلیترین بوده. البته اینم باید بگم که روش اجرای جادوشون هم با روش ما متفاوته و مثل ماها جادو نمی‌کنن، ولی ملکه در مورد اینکه روششون چیه حرف خاصی نزده، یا اگرم گفته حداقل من چیزی پیدا نکردم.
خیلی خوبه جون. فعلا
یعنی من ویران این آهنگای استاد میساقم که انتخاب کرده تشکر میکنم از میکسر محترم و میکسر استثنایی خودشون که دو بار شد آقا میساق های صلاح بدونی، سه بار دیگه خدمت شما تشکر میکنید. با عسل و غزل عزیز همراه میشیم، دوقلوهایی که افسانه نیستن ولی خیلی دوست داشتنی هستن و طبق معمول آیتمای دو نفرشون جذاب‌ترین آیتمای دو نفره رادیو از آب در میاد. تو این آیتم میپردازند به معرفی برترین های انجمن، همون آیتم بهترین امضا و این چیزا که یه بخش جدیدم اضافه کردیم توی مدیریت در پی استقبال شما از این آیتم، یه بخش جدید توی پروفایل هر نفر هست و میتونید میسی جدیدم برسی که ما اونم تو رادیومون مسابقهمون یعنی آوردیم. الان که بحث اضافه کردن چیز جدید شد، من به شما وعده رو بدم که ما ریز که نه ولی اینجوری ذره‌بین رو برداشتیم و بررسی کردیم تغییرات جدید انجمن رو در آیتم جلوتر با اجرای استاد میساق. من جا داره بازم تشکر بکنم از این همه فن حریف رادیو. حاج آقا 4 بار کوتاه نمیای؟ 3 بار بریم آیتم اصل و غزل از رو بشنویم و برگردیم.
فصل خزان، فصل بسیار زیبای خداوند رو تبریک بهتون میگم و
منم سلام میکنم و باستان مدارس رو که فکر میکنم یکی دو هفته هست که شروع شده تأثیرات رو تنیاد عرض میکنم.
خب من غزل دوباره مهمون خونه هاتون هستیم تا توسط رادیو لبنتور خونه هاتون رو به نوای دلنشین خودمون مزین بکنیم. افتخاری این آیتم این دفعه با غزل هستم،
چون این آیتم قبلا من و سروش عزیز با هم بودیم که اگر امضاها و پروفایل هایی که انتخاب شد خیلی مطابق میل شما نبود، به خاطر این بود که تنظیم کننده اون آیتم خود سروش بود.
بله، و چون الان نمیدونی من نمیدونم مدیر رادیو که همون بگو سروش بود، امکانی که از رادیو اخراج میکنن خیلی ملوتر و کمتره.
و این بار سالت نسیر اثر شد
نسیر من؟
بله، که این آیتم با من اجرا کنه.
خب از اینها که بگذاریم میریم سراغ آیتم همین امضا و همین علایق و این چون چیزا. و خب مثلا چیزی که من و غزل پسندیدیم شاید شما نپسندیم، پس اگه یه جایی با من و غزل موافق نبودید در مورد امضا و علایق، اینو به بزرگی خودتون ببخشید. از سوم به اول شروع کنیم امضایی که انتخاب کردیم و میخونیم. اولین امضا مربوط به کاربر هرماینی گرنجر، مدیریت بسیار عزیز انجمنمون هستن. ببین امضا. بیراه رفته بودم، آن شب دستم را گرفته بود و میکشید، زین بعد همه عمرم را بیراه خواهم رفت. از مرحوم حسین پناهی هستش.
خب دومین امضا متعلق به کارپر غزلب سرپرست هنوزم.
بله.
خب امضاشون با این عنوانه: پایان آدمی نه از دست دادن معشوق است، نه رفتن یار، نه تنهایی. آدمی آن هنگام تمام می شود که دلش پیر شود.
خب این امضای دومی بود که برگزار شد و کلن امضای سوم. اگه توجه کردیم که الان یه مدیر انجمن گفتیم یه ثبت به پس مسلمه بعدی مدیر کلمون باید باشه. خب امضای بعدی که میخوایم بگیم از کارور ام سیروز ام مدیر انجمنمون هست و یه جالبی که دقت کنید که من اینو اول نمیگفتم مطمئنه بنامه میکردم مگره امضا بدین مزمون هست. پس از تو نمونم برای خدا، تو مرگ دلم را ببین و برو، تو طوفان سختی ز شاخه غم گل هستیم را بشین و برو، که هستم من آن تک درختی در پای طوفان نشسته، همه شاخه های وجودش ز خشم طبیعت شکسته.
پس از تو نمونم برای خدا،
چه کسی هست این امضا؟
نه ننوشته بود. اسرار درباره من ها و علنی ها غزل عملی
بود. چیش بگن فیلد های جدیدی اضافه شده به پروفایل ها، یعنی جدیدن
خیلی تشکر کنیم باز از مدلی هست
دوست داشتن تر شدم به نظرم بعد علایق من به شخص خیلی دوست داشتم. خب کاربر شیماج 3 هستن که چون 3 شون فارسی بگیم شیماج 3 ایفای نقششون چوچانیشون و سازمانشون اینا که نمیخواد بگیم. علایق صدای جیغ خواهرم، منم صدای جیغ خواهرم دوست دارم. آغوش مادرم، نصیحت های پدر عزیزم، زل زدن برنامه نویسی زاینده رو.
این زل زدن هم به داستان داره. خب بگو
درباره منش که من قسمت پروفایل هم محسوب میشه. نقش یک درخت خشک را در زندگی بازی نکنیم که ندانیم که باید چشم انتظار بهار باشیم. با هیزم شکن پیک گاهی حتی میتوان به یادآوری قصه ای از موسیقی قدیمی که روزگاری حالمان را خوب میکرد دلبست و گفت دلخوشی ها کم نیست برای ادامه. تو اگر باور کنی هنوز هم راه برای ادامه هست. روزگارت هم باور میکند و با همان موسیقی دوست داشتنیت برات به رقص در میاد تا تو دلخوش باشی. کافیست باور کنی رفیق که هرچی بخواهی میشود.
این پروفایل دومی بودش که ما انتخاب کردیم. میریم سراغ پروفایل سوم. مرتبط است با الیزابت. علایقش خدا، قرآن که جدیدن فهمیدش و قشنگه، خیلی خوبه. پزشکی ژنتیک دوست دارم اما یادمشم خدا نکنه میره روانشناسی بخونه. مرسی که تغییر رشته شدم برای ما توضیح دادش.
آرزو میکنم که همون پزشکی ژنتیک
برای من. خب پیش تجربی هستش. علتی که من فقط و فقط این پروفایل هم ایشون پیش تجربیه، شما درکش اینو میتونی کنی چقدر پیش تجربی سخته درک کنی. یعنی بعد اینکه خیلی آدم گوشه‌گیری هست، ایشون با کسی زود صمیمی نمیشه، حساسه، به قول این نفر گوشی هست، نمیدونم یعنی چی، استرس خیلی داره، به حدی که بعضی شبو کلا خوابش نمیبره. خب تا همینجا فعلا برای ما توضیح بده. مرسی از علایق ایشون. میریم سراغ
اولین امضا
و من واقعا خوشم اومد.
بله، متعلق به کاربر توماس هیمینال ریدر. علاقه ندارن درباره منشون هست. آنها خواهند فهمید که ما که بوده ایم. دیروز من کثیف بودم، دوست داشتم که زیبا شوم، اما من حالا فهمیدم که برای ابد کثیف باقی خواهم ماند. ما افرادی بی اهمیت هستیم، ما دوست داریم تا محبوب شویم. زمانی که ما مردیم آنها خواهند فهمید که ما که بوده ایم. بعضی از کودکان روز دیگری میمیرند. ما دستگاه ها را تغذیه کردیم و سپس دعا میکنیم. در عقیده ناسالم دست و پا میزنیم. تو باید دستبندی نهایی آن روز را ببینی.
بسیار قشنگ بودش. یعنی من به شخص خیلی از این دربه من خوش آمد، جای تعمال و اندیشه داشتش. از اینکه بگذاریم، خود مسلم بود که من تمام عمر عقیده داشتم که امضا و پروفایل من از همه بهتره. با توجه به اینکه هر روزم امضا و چه علاقه و اینو ما عوض میکنم، به این نتیجه رسیده بودم. اما خب حالا یه شانسی که آوردم این آیتم مفتاده، به این نتیجه رسیدم که دوستان هم واقعا علایق و امضای جالبی دارن. بد نیست که گاهی اوقات به علایق و امضای دیگران سر بزنیم، چیزهای جدیدی یاد میگیریم. به آخر پایان رسیدیم، خدافظ کنیم.
فکر کنم باید قاعدتا بخوریم.
دوستتون دارم، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم این روزای مدارس سخت رو به خوبی بگذرونین.
خدا نگهدارتون.
اما برای اهالی دمنتور خیلی مهمه که در دنیای جادو چه خبره و در دنیای فانتزی به جز هری پاتر چه خبره. پس ما دوباره یک آیتم خبر رو برگردوندیم. البته این آیتم خیلی خلاصه تره، مثل کل بخشای دیگه رادیوی این بار ما خیلی خلاصه تره. و ما اول اومدیم مثل شبکه سینا بگیم در 60 ثانیه که تست کردیم، در 60 ثانیه مثلا سلام کنه حافظ دیگه 30 ثانیه رفته، به خدافظی کنه 30 ثانیه دیگه رفته، یعنی فقط در این حد میتونست اجرا کنه. اینه که ما کردیمش در 120 ثانیه پس این شما طبیعتاً این هم حافظ دیگه. بله بریم بشنویم ببینیم در جادو در 120 ثانیه چه خبر بوده. هواداران گیم آف ترونز خیلی به خصوص این بخش رو شنیدن که سورپرایز خوبی احتمالاً توش داره. ضمن اینکه اسپویلر هم داره، اینو بهتون بگم قبلش، خودش یادم میرفت، اگه این کتاب مجموعه بازی تاج و تخت یا گیم آف ترونز رو تا آخر سیزن 5 ندیدین، کتابش هم نخونیم تا آخر 5م نگاه نکنید، این بخش رو بزنین جلو. ولی اگه دیدین که بله گوش بدین خوشحال میشین.
سلام دوستان خوب دمنتی، حافظ هستم در خدمت شما با یه بخش دیگه از اخبار. استدیای هری پاتر در لندن مراسم ویژه رو در نظر گرفته. اونا قصد دارن که در تاریخ 3 دسامبر از مهمونان پذیرایی کنن. قراره که در سالن پذیرایی مدرسه هاگوارتس با همون حال هوای داستان از طرف داری مجموعه هری پاتر پذیرایی بشه. البته هنوز یک ماه مراسمش در تالار بزرگ باقی مونده ولی تمام بلیط‌ها فروش رفته. شبکه تلویزیونی سینماکس اعلام کرد قرار اقتباسی از رمان تجارت پوست نوشته آقای مارتین ساخته بشه. امیدواریم این سریال هم مانند سریال بازی تاج و تخت موفق در بیاد. هیتفیکس اعلام کرد سریال محبوب بازی تاج و تخت تا سال 2016 روی آنتن باز نمیگرده، اما تهیه کنندگان سریال به دنبال تکمیل بازیگران مجموعه هستند. خانم ملانی لیبور در نقش کاهن قرمز به سریال اضافه شدن که ملیساندرو رو در این سریال همراهی کنند. خانم رولینگ در توییترش اعلام کرد داستان هری پاتر و کودک ملعون در قالب دو تئاتر جداگانه بروی صحنه میره، مثل کتاب آخر که یک کتاب بود ولی دو تا فیلم سینمایی داشت ساختند. یکی از کتابای معروف که آی بوک اون از قلم انداخته بود کتاب هری پاتر بود که به تازگی کمپانی اپل انتشار این رمان برای سرویس آی بوکش خریداری کرده. ایگناسیو کاردوسو دوبلور برزیلی شخصیت هری پاتر در یک درگیری مسلحانه کشته متاسفانه کشته شد، چون پلیس بودن. خانم رولینگ شجرنامه هری پاتر رو منتشر کرد. پاتر اسم مصور فردی عجیب به نام لینفرد بود که به مرور زمان به پاتر تبدیل شد. محققان جادوگری تایید کرده که لینفرد مبتکر ساخت داروهایی بوده که امروز اونا رو به نام معجون میشناسند. سریال تاج و تخت بازی تاج و تخت امسال در مراسم امی واقعا خیلی خوب کار کرد. بهترین سریال داستانی شد، بهترین بازیگر نقش مکمل به پیتر دینگلیج رسید، بهترین فیلمنامه رو گرفت و همچنین جایزه بهترین کارگردانی رو. امیدوارم از اخبار خوشتون اومده باشه. حافظ.
بله دیگه نوبتی هم باشه، دیگه نوبت مسابقه جذاب دمنتوره دیگه. اصلا ماهاست شما منتظر این مسابقه هستید و ما در این مسابقه از شما خواسته بودیم که به غزاله بگین که اگه آقای دامبلدور، آقای ولدمورت و آقای اسنیپ در برابر آینه نفاق انگیز قرار بگیرند چی میبینند. زحمت کشیدن، تعدادی از دوستان همکاری کردن که دستشون درد نکنه، ما رو خوشحال کردن. بعد یه دست دوستان هم ما شرمندهشون شدیم چون بعد از موعد مقرر فایل رو فرستادن و ما هم عقده‌ای بازی در آوردیم کاملا و گفتیم قبول نمی کنیم و گفتیم قبول نمی کنیم و اینکه یه تعداد از بچه هم خب فایلشون موند، اما خب باور کنیم به خاطر این بود که داورها بتونن سریعتر تا نمره ها رو بدن، اگه بیشتر می شد شاید نمیرسیم. بریم مسابقه رو بشنویم. خانم غزال برامون این بخش رو آماده کرده.
موسیقی خب دوباره برگشتیم با آیتم جدید این قسمت رادیو، یعنی مسابقه عمومی. همونطور که میدونید یا ممکنه ندونید، سوال مسابقه ما این بود که اگه پروفسور آلبوس دامبلدور، لورد ولدمورت و پروفسور سیوروس اسنیپ رو جلوی آینه نفاق انگیز بگذاریم، هر کدومشون چی میبینن؟ البته مطمئنن میدونید که آینه نفاق انگیز بزرگترین خواسته قلبی هر فرد رو نشون میده. خب شرکت کننده های ما از این قرارن: کاربر گابریل دلاپور، کاربر دارک الکزیر، کاربر گلدن ام، کاربر پوریا بانی، کاربر اچ نقطه ای نقطه آر نقطه آر نقطه وای، کاربر غنچه، کاربر متین سالازار.
سلام به همه دیمینیای گل. خب اول است، من فکر میکنم خودشو کنار خانواده میبینه که هرگز زن و شسته با لبخندی و لب دست سر دست لیلی و یه پسر گوگولی مگولی که داره از موها شوغن میچکه. همه خوشان و لبخند روی لبشون، همه چیز رو که میخوان دارن، سول و دنیای بدون ولدمورت. البته دنیای با لیلی که فقط مال سبر سفاسی ماست. لورد ولدمورت دنیا رو یک قبرستون میبینه، قبرستونی از مشنگا، قبرستونی که با زغال گداخته پر شده و خون لجنیه که بدون سر به دار آویخته شدن. دنیای تاریک و لوری با شکو، لوری که وجودش لرزنداز تن جادوگرهی مرده و زنده است. و میرسیم به دامبلدور در حالی که خواهرش کنارش ایستاد، لوحی زردی رو در دست داره، لوحی که یک تقدیرنامه است، یک تقدیرنامه است، تقدیر بابت خدمات مفیدشون به جامعه جادوگری که دامبلدور و گریندلوالد با هم انجام دادن، با دوستی خوب که هیچ وقت بد نشد و پشت سرش آدم خوشحال دیده میشه.
سلام به همه دمنتوری های عزیز. جواب سوال مسابقه عمومی رادیو دمنتور. اول از همه آلبوس دامبلدور که توی فصل کینگز کراس کتاب یادگاران مرگ یه اشاره میکنه به جواب سالم و خانوادش رو سهی و سالم در کنار هم میبینه. اسنیپ هم دیگه مشخصه، خودش با لیلی رو کنار هم میبینه، شاید با چند تا بچه که مثل لیلی هم که پسر یا دختری مثل اسنیپ آرزو میکنه. در آخر هم لورد سیاه که خودش رو پس از کشتن دامبلدور و هری میبینه که کنترل دنیا جادوگری در دستاشه و احتمالاً یه دماغ عروسکی هم داره.
با سلام، در مورد سوال شما باید بگم که ولدمورت خودش رو فکر میکنم که توی صندلی دامبلدور میدید، در حالی که پشت میز نشسته بود مارش داره حلو میخوره. در مورد دامبلدور من نمیخوام شایعه درست کنم، ولی فکر کنم خودش رو گریندل رو میدید که توی بگذاریم و اسنیپ هری رو میدید که داره تو مرداب دست و پا میزنه و با لگد انقدر میزنه تو سرش که تور که غرق شه. بله ممنون، متشکرم، خدا نگهدار.
کاربر قنچه هستم. جوابای من به صورت تنزه. ولدمورت خودش رو با دماغ و موهای دامبلدور تصور میکنه. اسنیپ هم جیمز رو به صورت وزغ تبدیل کرده، کنار دریچه با لیلی نشستن و به جیمز وزغ شده زمین پرت میکنه. دامبلدور هم کنار درخت کریسمس وایساده، دو تا جوراب پشمی رنگی و رنگ و رنگ هم از گوشش آویزون کرده و همچنین چشاش از ذوق گرد شده و داره میششش هم تا برنگوش بازه و میخنده. شاد باشید، ممنون.
سلام به همه دوستای دمنتوری خودم. من کاربر h.a.r.r.y هستم، یا همون معصومه. میریم سراغ سوال مسابقم. اگر ولدمورت خودش رو در آینه نفاق انگیز میدید، خب قطعا همراه با اجساد دشمنانش میدید و در صدر اون هم جسد هری پاتر. اگر دامبلدور خودش رو در آینه نفاق انگیز میدید، همراه با قاتل آریانا میدید، چون همیشه از این واهمه داشت که آریانا رو خودش کشته باشه. و در آخرم میریم سراغ عاشق دلخسته داستان سیورس اسنیک که اونم کاملا زایه است دیگه، خودش رو همراه با لیلی پاتر و بچهشون میدید.
حالا سوال اینه که اگه پروفسور دامبلدور، لورد ولدمورت یا پروفسور سنیپ توی آینه نفاق انگیز نگاه کنن چی ممکنه ببینن؟ به نظر من پروفسور دامبلدور خودش رو زمانی که جوان بود میبینه که در کنار خانوادهشه، خواهرش آریانا زنده است و یه خانواده گرم و صمیمی هستن و دوستش گلرت گریندلوالد رو هم میبینه که با کمک هم تبدیل میشن به بزرگترین و موفق‌ترین جادوگرای زمان خودشون. لورد ولدمورت هم میبینه که عمر جاودان داره و تمام جادوگرها بهش تعظیم میکنن و بهش پیوستن و اون سیاه ترین، قوی ترین و بزرگترین جادوگر دنیا میشه. البته مشنگا و مشنگزاده ها یا به اون پیوستن یا مردن و ارتشی از دوزخی ها رو تشکیل دادن. پروفسور اسنیپ میبینه که لیلی زنده است و دوستیشون هرگز به هم نخورده. اونم هرگز به ولدمورت ملحق نشده و در ضمن لیلی از جیمز متنفره. حتی شاید هم ببینه که لیلی داره جیمز رو تلس میکنه.
دو تا گزینه بیشتر نیست، یا میدید شبیه مار شده یا اینکه کل جامعه جادوگری رو دستش گرفته و همه جا رو فلکت کشیده. استیف هم که دیگه زایی است، لیلی کنار خودش میدید میمونه دامبلدور. کلن شخصیت قانه و مبهمی بود، به نظر من چیز خاصی نمیدید اون تو.
صدای شرکت کنندگان مسابقه رو شنیدیم و حالا برنده مسابقه کسی نیست جز کاربر دارک الکزیر.
به نام خدا. سلام. اول از همه ولدمورت اون جلوی آینه نفاق انگیز واسطه و خودشو با 50 سال سن تو لباس دامادی میبینه. ولی از حقم بزنی میچار آخرش ناکام هست میرم. اما اسنیپ اون نمیتونه خودشو تو آینه نفاق انگیز ببینه. چرا؟ چون تو آینه پشت یک کوه لباس نو گم شده. خودتونم متوجه شدید که اسنیپ بجز اون سیاهه لباس دیگه نداشت و یکی از رویاهاش همینه. و آخرین نفر، کسی که واسمش میشه یک کتاب نوشت، آلبوس پرسیوال والفرید برایان دامبلدور. اون تو آینه میبینه که ظاهران آینه نفاق انگیز به جای تصویر یه پیغام گذاشته و واسه تون میخونمش. 404 not found. بله، زیرش هم نوشته دامبلدور عزیز، متاسفم، من به شیر خشک لایزال عجیبتر از آن است که بتوان آن را نشان داد. خب ملاحظه کردین که این سه شخصیت بزرگ تو آینه نفاق انگیز چی میبینن؟ بهترین ها رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
امیدوارم که این کاربر در همه مواردی که درشون شرکت میکنه همیشه موفق باشه و بازم ممنونم که توی مسابقه ما شرکت کرده.
دوست عزیزی که برنده شدی، در اسرع وقت خودتو به رادیو معرفی کن. من تو رو میکنم رئیس رادیو. با توجه که کم کم نم نم داریم با آخر رادیو نزدیک میشیم، امیدوارم که وسطتون سر نرفته باشه. تمام تلاش ما این بود که این بار از حوصله سررفتگی شما جلوگیری کنیم، که امیدوارم موفق شده باشیم. بعدا حتما ما بگیم که چقدر حوصله شما سر رفته. آیتم بعدی آیتمی است که ما میخوایم بپردازیم به انجمن گفتگو. بله، انجمن گفتگو. و چه کسی بهتر از استاد میساق، یعنی نابغه قرن معاصر، میکسر تاریخی میساق عزیز من، که این آیتم آقا میساق دیگه پنجتا شد دیگه، کوتاه بیا دیگه، بسه دیگه، پنجتا شد. بریم و این آیتم انجمن بشنویم. درباره مسائل داخل انجمن خیلی کوتاه، خیلی خلاصه و خیلی جذاب حرف میزنه. من فکر می‌کنم گوش بدین، خیلی خوش میگذره، به خصوص بچه‌ای که کویدیچ پیگیری میکنن هم توش اخباری ازشون داریم و سایر بخش انجمن. بریم چی بگم، بریم.
سلام به ولرمی پاییز که تکلیفش با خودش هم مشخص نیست. یه روز از سرما یخ میزنیم، یه روز دیگه از گرما میپزیم، کلن فصل مجهول الهویه‌ایه. خب ببخشید اگه من یه خوش آمدگوی خیلی توپ در نظر نگرفتم، به قول سروش. از طرف من یه چیز خیلی باحال برای خودتون در نظر بگیرین، دیگه کنه از من بر نمیاد خوش آمدگوی گفتم. بعد آمدگوی خواستین، خب بیایم پیش خودم. خب آیتم هواشناسی دمنتور در خدمت شنوندگان عزیز هستیم. اولین خبر بدین مضمون می باشد. به 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 به، واقعا احسن به خودم با این رسمی حرف زدنم که مایه مباهات هم است و افتخار هم هم. واسه مذاکرات هستی باید من می فرستادن، خیلی زودتر به نتیجه می رسیدیم. بله، در پی تغییرات ناگهانی آب و هوای دمنتور و تغییر قالب سایت و انجمن، بر اساس گزارش‌های ارسال شده از واحد مرکزی خبر روم، در پی این تغییر قالب 13 کشته و 283 نفر زخمی شدند. به نظر من که خیلی قالب شیک و قشنگی کنه یه همچین تغییری هم واسه سایت هم واسه انجمن لازم بود. البته یه سری مشکلاتی هم موقع باز کردن انجمن با موبایل و تبلت وجود داره که مثلا متن‌ها رو ناقص نشون میده تو موبایل و تبلت، که انشالله اونم حل میشه. از مفقود الاثرهای این حادثه خبری در دسترس نیست. در قسمت‌های جنوب شرقی انجمن گروه‌های برتر رو مشاهده می‌کنید که چند وقت پیش اعلام شدن که گروه هافلپاف تو این دوره اول شد، که خب حقشون هم بود با اختلاف خیلی زیاد. بعد از هافلپاف تیمای رایوین کلاف، گریفندور و اسلیترین به ترتیب دوم تا چهارم شدن. تو بخش تایپیک‌های پرمخاطب که اولیش تایپیک کادوهای کریسمس هست، که این روزها توده‌های عظیمی از اسپمرها رو می‌تونید اینجا مشاهده کنین. هر کی خواست اسپم بده اول وارد این تایپیک میشه. نویسنده این تایپیک جالب هم کاربر albus.p.dumbledore هستن. تایپیک بعدی تایپیک 20 سالی حرفه‌ای هستش، که این تایپیک هم خیلی جالبه. قضیهش اینطوریه که یه نفر یه موضوعی رو از کتابای هری پاتر در نظر میگیره و بقیه حد با سوال پرسیدن حد میزنن که جواب چیه. هر کی که جواب درست رو انتخاب کنه سوال بعدی اون در نظر میگیره. نویسندش هم کاربر adel.mort هست. و آخرین تایپی که پر مخاطبی که میخوام معرفی کنم، تایپیک 3 دست پارو هست، که مسابقات کویدیچ اونجا برگزار میشه. بله، یه جورایی فعلا مهمترین و حساس‌ترین تایپیک هم حساب میشه. میرسیم به جذاب‌ترین قسمت این روزهای انجمن، یعنی مسابقات کویدیچ. آخرین باری که چک کردم موقع بازی اسلیترین و ریوینکلاف 50 نفر آنلاین داشتیم و این نشون میده که این مسابقات چقدر روی افزایش مخاطب انجمن تاثیر داره. تا انجام هافلپاف هر دو بازی خودش مقابل ریوینکلاف و گریفیندور رو برنده شد و یه جورایی شانس قهرمانیش بیشتر از بقیه است. البته با توجه به امتیازایی که گرفتن این حرفو میزنم، وگرنه هیچ تأثیری وجود نداره. من خودم اسلیترینم و تیم ریونکلاف هم تا اینجا همه بازیاشو باخته و تقریبا شانس قهرمانیش خیلی خیلی کمه. تیمای گریفندور و اسلیتین هم تا حالا فقط یه بازی انجام دادن که اسلیتین برنده و گریفندور بازنده بودن. موفق ترین جستجوگر این مسابقات هم تا اینجا کاربر گابریل دلاکور از ریونکلاف بوده، که تو هر بازی موفق شده گوی زرینو بگیره.
حالا وارد بحث‌های حاشیه‌ای نمی‌شیم که چطور این کار به این موفقیت دست پیدا کرده. آیا دستای پشت پرده تأثیر داشتن؟ لابی‌های صهیونیستی یا دوپین کرده؟ دخالتی نمی‌کنیم در این موارد و اینا رو به دست کارشناسان عزیز می‌سپاریم. بعد نکته جالب تیم‌ها اینه که از 4 تا کاپیتان 3 تاشون دخترن، یعنی راهین و سارا و مریم دخترم و فقط ماها بینشون پسرا، و شاید این داره نشون میده که توانایی دخترا تو کویدیس چقدر بالاست. کاربرای عزیز میتونن برای جذابتر کردن مسابقات هم تو تایپی که پیشبینی شرکت کنن و اونجا برای خودش لابی هایی رو تشکیل بدن برای به فساد مالی کشیدن مسابقات. من خودم طرفداری میکنم از این موضوع. بله داشت یادم میرفت، میلاد الیاسی عزیز مدیر کل انجمن در طی بیانیه‌ای فرمودند فعالیت کنید تا بنتون نکردم. وی همچنین افسود اعصابم ندارم. یه سری دوستان پشت دمنتور و رادیو دمنتور حرفای زده بودن که فقط بهشون میگیم
خط بکش دور دور صحبت و بیار حول خودت، حالا چه خبر؟
هیچ، تو چی؟
نفایی ندیدی نبالا کاری نکردی تا حالا انجام کارا با ما تو فقط سوژه کن بالا با نفایی ندیدی نبالا کاری نکردی تا حالا.
بله اینجوری هست. خب از هر کجای دنیا که هستید، از لندن گرفته تا احمد آباد کتول، امیدوارم لذت برده باشید. من میکروفونو میدم به سروش دادامه رادیو رو بتونیم بشنویم. به پایان رسیدیم، حکایت همچنان باقی است.
ای بابا لحن رسمیم کلن به من نمیاد، یه جور دیگه میگم.
خدافظ انجامن، خدافظ.
بچه های گل دمنتوری ازتون تشکر میکنم که یه راده دیگه با ما موندین، از تأخیر و وقفه پیش اومده عذرخواهی میکنم حالا با توجه به اتفاقی که افتاد، و امیدوارم که همیشه همراه ما بمونین و باور کنین تو این روزا فقط و فقط شما این که دلگرمی میدین به ما، و البته این که رادیو یک رسالته برای بچه های راده دمنتوری. و بعد بگم که به آخر رادیو رسیدیم، پاییز خیلی خوبی براتون آرزو میکنم. میگه که این بار که رفتیم مغازه واسه خرید لباس پاییزی، کتی بخرین که جیبش جای دو تا دست داشته باشه، شاید همین پاییز عاشق شد. البته عاشق رادیو دمنتور میدونم هستین بجز این. پس ما به آخر رادیو رسیدیم، به آخر رادیو دمنتور پاییزی رسیدیم. تشکر میکنم از خانم فوجان مروارید که بالاخره اولیناتمشون برای ما اجرا کردن اصل و غزل میساق و میساق که 5 بار شما باید بگیم میساق یک نفر نیست، اشتباه نکنید، میساق یک جهانه. بله از حافظ عزیز، از غزاله، از خودم، امیدوارم که از آیتم راهیندا و مهدی هم لذت برده باشین که خیلی آیتم مفیدی بود، و همچنین از امید کرات. شاید الان میگین چرا از امید کرات تشکر میکنید، و امید کرات که ما نشنیم سر شدن رادیو، اما ما نگه داشتیم برای بعد از خدافزی یه آیتم ایشون رو بشنویم، خیلی کوتاه و خیلی قشنگه. بریم این آیتم رو هم به عنوان خدافزی بشنویم و با ابرمرد هری پاترست ایران رو در رو صحبت میکنیم. خداحافظ، تا رادیو دیگه منتظر ما باشید.
مغز همچون درد مزمن و جانگدازی پیوسته وجودش را آزار میداد. دلش برای قلعه با راهروهای مخفی و اشباحش تنگ شده بود. برای کلاس‌های درس، البته نه کلاس اسنیپ استاد درس مجنون‌ها. برای نامه‌هایی که جغد‌ها می‌آوردند، برای ضیافت‌های باشکوه در سرسرای بزرگ مدرسه، برای تخت‌خواب پرده‌دارش در خوابگاه برج، برای ملاقات با هاگرید شکاربان و بیش از همه دلش برای بازی کویدیش، محبوب‌ترین ورزش در دنیای جادویی تنگ شده بود. روز آفتابی بی‌نظیری بود. از روی چمن‌ها گذشت، روی نیمکت باغ ولو شد و زیر لب زمزمه کرد: تولد، تولد، تولدم مبارک. نه کارت تبریکی، نه هدیه‌ای. آن شب هم باید وانمود می‌کرد که اصلاً وجود ندارد. با درماندگی به پشم خیره شد. هیچ وقت مثل آن روز احساس تنهایی نکرده بود. دلش برای هیچ چیز و هیچ کس به اندازه رون ویزلی و هرمیون گرنجر، بهترین دوستانش در مدرسه هاگوارتس، سنگ نشده بود. در آن لحظه حتی بازی کویدیش هم برایش جذابیتی نداشت. اما به نظر نمی رسید که این احساس متقابل باشد. رون گفته بود هری را به خانهشان دعوت میکند تا مدتی نزد آنها بماند، اما از اول تابستان هیچ نامه‌ای از او یا هرمیون به دستش نرسیده بود. بارها وسوسه شده بود که در قفس هدویک را با افسونی باز کند تا نامه‌ای برای رون یا هرمیون ببرد، اما این کار به خطرش نمی‌ارزید.
که شنیدیم برای بخش اول داستان تالار اسرار بود که دلتنگی هری پاتر رو میگفت. هر دفعه که توی دمنتور به بنبستی میخورم و مصمم میشم ساعت حتما بسته بشه، دقیقا از روز بعدش همچین حالایی مثل هری پاتر بهم دست میده و دلم برای همه چی و سایت و کاربرا اینا تنگ میشه. توی متن تولد سالگرد سال البته در این مورد زیاد صحبت کردم، حال نمیخوام همه اونا رو از اول بگم که چرا و چرا، اما این نکته رو حتما میگم که بنده ظرفیت ندارم که 30 بار دیگه سایتو ببندم و 30 بار دیگه هم برش گردونم. آخرین قسمت رادیو هم گفتم که این آخرین قسمت رادیو و آخرین روز سایته، مگر اینکه راه حلی پیدا بشه. حالا راه حل که پیدا شد، 600 بارم گره خورد و باز شد و جون ما و شما رو بالا آورد تا بخشی شده این. حالا بازم هممون با هم داریم سعی میکنیم که بهتر بشه. بچه های جدیدی هم دارن کمکمون میکنن که حتما باعث میشن سایت بهتر بشه. میدونم که کلی قول دادم و انجام ندادم، کلی ایمیل دادین که جواب ندادم، کلی احساسات به خرج دادین و به نظرتون رسید بی توجه کردم، که واقعا البته اینطور نبوده. این مورد آخر، حالا شاید هم برای این حرفا باز خیلی دیر باشه، ولی همه سعی میکنم سایت رو سر پا نگه دارم، هم خودم عاقلانه تر مدیریت کنم، اینقدر نبندم، اینقدر نبندم، اینقدر نبندمش. قربون همه شما، خوش باشین.
پینوشت یا پیگفتار، من الان اومدم برم پایین از بالا باشون، دیدم برق داره، لامپ داره، چه جالب.